ساعت 10 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. چهارده نفر در سقوط یک هلیکوپتر در پرو کشته شدند. مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و گروه هفت از اهدای کمک مالی به بانک های اسپانیا استقبال کردند. و روسیه میگوید وضعیت در سوریه هشدار دهنده است. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم همراه شما در این بخش خبری از رادیو فردا. روز شنبه در حادثه سقوط یک هلیکوپتر در جنوب شرق رشته کوههای آند در پرو همه 14 سرنشین آن کشته شدند. به گفته پلیس در میان کشته شدگان 8 شهروند کره جنوبی، 3 اروپایی و 3 پرویی هستند. عملیات جستجو به دلیل برودت و شرایط نامناسب آب و هوا تا روز یک شنبه به تعویق افتاده است. مقام های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و گروه هفت شامگاه شنبه از اهدای کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو صحبت کردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر شنبه در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در بیانیه پایانی این جلسه آمده است اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد. این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز شنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت در این حال تصریح کرد مسکو مخالفتی با کنارگیری بشار اسد از قدرت ندارد، اما اگر این را مردم سوریه بخواهند. در روزهای اخیر روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی در مورد سوریه شده است. نهاد موسوم به شورای ملی سوریه، مجمع رسمی مخالفان حکومت بشار اسد، روز شنبه عبدالاسد سیدا، یک فعال کرد، را به عنوان رئیس این شورا برگزید. آقای سیدا که سالهاست مقیم سوئد است، در انتخابات شورای اپوزیسیون سوریه که روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شد، تنها نامزد این مقام بود. از مرداد ماه گذشته که شورای ملی سوریه شکل گرفته، ریاست آن را برهان قلیون بر عهده داشت. شورای ملی سوریه برآمده از اتحاد هفت گروه اپوزیسیون در سوریه است و به عنوان آلترناتیو پس از رژیم بشار اسد فعالیت می‌کند. اکثریت این شورا را گروه‌های اسلامگرا تشکیل می‌دهند. و در پی بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و شعارهای نجات ستیزانه از سوی طرفداران تیم ملی فوتبال روسیه، یوفا اتحادیه فوتبال اروپا به اتحادیه فوتبال آن کشور اعتراض کرد. یوفا در بیانیه اعلام کرد چندین مورد رفتار نامناسب از سوی طرفداران روس در جریان مسابقه روز جمعه با جمهوری چک را بررسی و ثبت کرده است. بنابراین بیانیه روز جمعه چند مأمور انتظامات حین بازی مورد حمله طرفداران تیم ملی فوتبال روسیه قرار گرفته و روانه بیمارستان شدند. در موردی جداگانه برخی طرفداران تیم روسیه یک بازیکن رنگین پوست تیم جمهوری چک را با شعارهای نجات ستیزانه تحقیر کردند. نوبت میرسه به تکرار دوباره برنامه دریچه، برنامه‌ای که به مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازه و همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده. دعوت می‌کنم شنونده ی آن باشید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از زندان اوین. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی که به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش از حدود دو هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده، در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری شد. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان یکی از کلیه‌هاش از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. حسین رونقی ملکی که از حدود 2.5 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. سازمان عفو بین الملل و شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
متاسفانه حسین رونقی ملکی به سبب استفاده از حق آزادی بیان خودشون رو دستگیر کردند مقامات ایران، و خواسته اصلیمون اینه که بی شرط و بی قید رهاش کنند.
محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که به دلیل بیماری در بیمارستان بستریه، دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضاش ادامه میده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره، از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
ایشون اعلام کردن که دوباره دست به اعتصاب قضا میزنن، منتها دیگه این دفعه نامحدوده تا وقتی که جواب قاطعی نگیرن، یعنی برای مرخصیشون در اعتراض بگیم که مرخصی بهشون نمیدن، دست به اعتصاب زدن. الان وضعیت همسرم و فرزندم خب هر دو نگران کننده است. واقعا این یه حق قانونی آقای کبودرنده که الان بتونه تو این موقعیت پیش فرزندش باشه. دیگه آیا خدا و پیغمبر اسلام این بی‌عدالتی رو قبول میکنه؟ من دیگه نمیدونم چی باید بگم.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم که همکنون در زندان زنجان به سر میبره، هفته پیش برای ملاقات با افراد خانوادهش قادر به راه رفتن نبوده و ماموران او رو با صندلی به اتاق ملاقات بردن. نرگس محمدی که از حدود 2 ماه پیش زندانیه، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
این کاش صندلی چرخدار بود. روی صندلی 4 نفر با خودشون که از همبندیاش بردشون آوردن اتاق ملاقات و حالش خوب نبوده و خودش گفته که هر روز این حالت فلج عضلانی بهش دست میده و هیچ امکانی هم وجود نداره، فقط میان هر از گاهی بهش یه آمپول مسکن میزنن و حتی برای انجام عوارض روزمره مثل رفتن تشییع و توالت امثال هم با کمک همبندیاش دی بغلش میگیرن، اصلا میبرنش، این کارا رو انجام میده. حالش هم مدام داره بدتر میشه. خانواده بارها تقاضا کردن که نرگس برای مداوا به بیمارستان ایرامه منتقل شه، یا براش مرخصی استعلاجی بگیرن، یا لااقل نرگس به تهران منتقل بشه که امکانات بهداریش بیشتر بود. خانواده تلاش کردن میکنن ولی هنوز جوابی ما در این مورد نگرفتیم.
جواد علی خانی، فعال دانشجویی که ناراحتی کلیه و خونریزی داخلی داره، هفته پیش چند ساعتی به بیمارستان منتقل شد، اما به گفته خانواده‌اش ماموران درمانش رو نیمه کاره گذاشته و او را به زندان برگردوندند. جواد علی خانی از خرداد ماه 89 برای گذروندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علی خانی، پدر جواد علی خانی:
عکس و سونوگرافی نشون داده، نیاز به دکتر و درمان داریم. مادرش درخواست کرد، نامه نوشته دادستانی، گفته یا خودتون ببرید یا اجازه بدی مرخصی بدی ما ببریم. خب بالاخره داخلی چند مرد بردن دکتر، هی دارو مسکن میدم، مسکنم که همون لحظه آرام میکنه برمیگرده، این نتیجه نداره. بردن عکس و سونوگرافی، دکتر گفته آزمای جوابتون مشکل نشون میده، شما نیاز به دکتر داریم. هنوزم که دیگه نبردن. چی بگیم؟ چی بگیم که گوش میده حرف ماها را؟
هفته پیش شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای رفتار جمهوری اسلامی رو با زندانیان سیاسی عقیدتی و از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبنگاران محکوم کردند. این مدافعان حقوق بشری در اطلاعیه‌شون نوشتند زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در ایران در خطره و در این باره به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. سری بزنیم به زندان تبریز و وضعیت یک وکیل زندانی. جاوید هوتنکیان، وکیل دادگستری که از حدود 20 ماه پیش زندانیه، در نامه‌ای که برای وکیلش نوشته وضعیتش رو در زندان وخیم توصیف کرده و گفته ماموران او رو به بند معتادان مواد مخدر منتقل کردن. جاوید هوتنکیان، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بود که پس از مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره پرونده موکلش بازداشت شد. جاوید هوتنکیان به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. درباره وضعیت جاوید هوتنکیان بیشتر بشنویم از نقی محمودی، یکی از وکلای او که همکنون ساکن ترکیه است.
آقای جاوید هوتنکیان از تاریخ دستگیریشون با مدت چندین ماه مورد شکنجه های خیلی شدید روحی و جسمی قرار گرفتن و در ملاقاتی که من با ایشون داشتم آثار شکنجه‌ای که بر روی دست‌ها و پاهاشون مونده بود رو به من نشون دادن. در حال حاضر هم از آبان ماه سال گذشته ایشون رو به بند متادون که بند مخصوص نگهداری معتادین به مواد مخدر هست منتقل کردند و ایشون در حال حاضر هم از لحاظ روحی به شدت افسرده و نابسامان هستند و هم از لحاظ جسمی در اذیت هستند.
امیر حسین علوی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت از حدود 2 هفته پیش که به اداره اطلاعات زنجان احضار شد بازداشت شده و هنوز علت بازداشتش معلوم نیست. شیرالله درگاهی، پدر بزرگ آرش صادقی، فعال دانشجویی، هم 3 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. آقای درگاهی 80 سال است و به گفته خانواده‌اش شرایط جسمی نامناسبی داره و ماموران هنوز علت بازداشتش رو اعلام نکردن. مهرداد سجادی و همسرش فروغ دشتیانی 2 نوکیش مسیحی هستند که حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و هنوز از محل نگهداریشون اطلاعی در دست نیست. از منصور برجی، یکی از مسئولان کلیسای ایرانیان در لندن، درباره این زوج نوکیش مسیحی بیشتر بشنویم.
این دستگیری ها چیزی نیست که اخیراً اتفاق افتاده. پیش از این هم دستگیری های رخ داده بود در کلیساهای مختلفی در داخل شهر تهران که بعضی از اونها خب گزارش نشده بود، یعنی رسانه‌ای نشده بود، اما ما ازشون باخبر هست و مدتی هست که کلیساها تحت فشارن که جلساتشون رو محدود بکنن، ازشون خواستن که روزای جمعه جلسات عبادیشون رو تعطیل بکنن، ولی همه اینها به خاطر فشارهایی هستش که دیگه نه تنها کلیساهای خانگی رو بلکه کلیساهای رسمی رو هم که خصوصا به زبان فارسی جلسات عبادیشون رو دارن این محدودیت‌ها براشون اعمال میشه.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هفته پیش برای پرونده 4مش به بازپرسی اوین رفت و تفهیم اتهام شد. او که تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری جمعاً به تحمل 5 سال زندان محکوم شده، با وجود ناراحتی قلبی و کهولت سن از حدود 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
این تفهیم اتهام بوده، یعنی برده بودن بازپرسی اوین، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. اون شکایتی هم که شورای عالی امنیت ملی کرده بوده که آقای جلیلی امضا کرده بودن اون شکایت نامه رو، مربوط به اون بوده و مربوط به مصاحبه که دوره مرخصی انجام داده بودن. تفهیم اتهامشون به خاطر این بوده. هنوز دادگاه تشکیل ندادن. البته قبلا ایشون نظرشون رو به آقای قاضی مقیسه گفته بودن که شما هر چقدر که میخواین بدین برخره، حرف حقیه که من دارم میزنم و نظر انتقادی دارم نسبت به مسائل، حالا هر چقدر که میخواین شما بدین بدین. واقعا پرونده سازی برای یه اتهام 4 تا پرونده تا حالا ساخته شد. بعدم ایشون به عنوان یک شهروند باید انتقاداتشو بگه. اگه قرار باشه که همین کاری که به هر حال زمان شاه بوده، یعنی اینکه انتقادی نمی‌شده بکنن، چه تفاوتی کرده؟ یعنی واقعا اون مبارزات برای چی بود؟
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.